جلسه دوم ماهیت شناسی روزه برای مرکز اسلامی هامبورگ.
روز هفدهم ضبط میشه. 3 2 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عرض سلام دارم محضر بینندگان محترم فارسی زبان در هر جا که هستید، مخصوصا مرکز اسلامی هامبورگ. در نشست سابق عرض کردم که ماه رمضان ماه خداست و خدای متعال در این ماه 3 ظرفیت قرار داده: روزه، قرآن و شب قدر. امروز رو اختصاص میدم به گفتگو از ماهیت و اهمیت روزه. مستحضرید که یکی از واجبات مسلم اسلام روزه است، روزه ماه مبارک رمضان، که البته از قرآن استفاده می شود. امتهای پیشین هم روزه برشون واجب بوده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. قرآن حدود 13 بار با تعابیر مختلف از روزه یاد کرده، البته گاهی با تعابیر دیگری که تفسیر شده به روزه، مثل صبر هم داریم که به آمار 13 تا اضافه میشه. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت حدود 1300 بار از نهاد روزه یاد شده. روایاتی که اهمیت روزه رو بیان میکنه بخشی از این 1300 روایته. من از بین روایات فقط یک روایت رو اشاره میکنم که امام باقر علیه السلام فرمودن: بنی الاسلام علی 5 اشیاء. بنای اسلام بر 5 ستون هست: علی الصلات، نماز، و زکات، مالیات، زکات، و صوم، روزه، و الحج، و الولایه، ولایت و پیروی اهل بیت عصمت و طهارت. ولذا فقهای ما فرمودن اگر کسی انکار کنه وجوب روزه را و انکار وجوب روزه به گونه‌ای برگردد به انکار پیامبر و تکذیب پیامبر، این انسان از زمره مسلمانان خارج. حتی بعضی این قید رو هم ندارن، گفتن وجوب روزه ضروری اسلامه و اگر کسی این ضروری را انکار کند نمی شود او را مسلمان نامید، مثل که نماز رو انکار کنه، حج رو انکار کنه. به هر حال روزه در جایگاه بسیار بزرگی قرار داره. اما روزه میشه گفت 2 تا تعریف اساسی داره. یک، روزه ای که ما میگیم روزه فقهی، همینی که خب خیلی از ماها میشناسیم و در واقع روزه رو همینجور تعریف میکنیم: کسی سحر پاشه، از سحر تا مغرب یا غروب آفتاب به حسب اختلافی که وجود داره، از خوردنی ها، آشامیدنی ها و از تماس با جنس مخالف، از شکم و شهوت پرهیز کنه، میشه روزه. و البته این روزه روزه فقهی است. اگر کسی این روزه رو بگیره روزه اش صحیحه، حتی اگر بعدن هم بخواد قضا کنه معنا نداره دیگه، روزه رو گرفته دیگه. اما از قرآن استفاده میشه که روزه باید دقیق تر تعریف بشه، چون این روزه ممکنه کسی گناه هم بکنه، معصیت هم بکنه، ولی خب قضا نخورد، چیزی ننوشد، با جنس مخالف تماس برقرار نکنه، تماس خاص میشه روزه. میسازد که هیچ حرکتی هم نکنه، هیچ تکانی هم نخوره. گرچه میشه گفت باز هم همین روزه هم بی تأثیر نیست و درجاتی از خودسازی رو میتونه برای طرف بیاره، اما این انسان بشه متقی، این انسان بشه صالح، خیر. البته فقه اینو میپذیرد. عرض کردم قضا هم نداره و روزش هم درسته، صحیحه. اما قرآن وقتی روزه رو بیان میکنه یک نکته ای رو بیان میکنه که انسان رو به تأمل وامی دارد. میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام، روزه واجب شده، کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطور که قبل از شما کسانی که بودن روزه برشون واجب شده بود، نوشته شده بود. اما لعلکم تتقون، ما این روزه رو قرار دادیم که شاید به این هدف، به این امید، به این رجا که شما تقوا پیشه کنید، متقی باشید. اینجاست که انسان باید تدبر کنه که این چه روزه ایست. بلا روزه فقهی که عرض کردم ممکنه انسان رو به مرز تقوا نرساند. بازم تکرار میکنم، گرچه ممکن بگیم بازم بی تأثیر نیست، اما مرحله تقوا، مقام متقین، مقامی است که باید یه مقداری تأمل کرد، کار کرد. اینجاست که میریم در خدمت روایات. بزرگواران، در روایات برای روزه 4 مرحله بیان شده. البته در برخی از نوشته ها این گفته من آمده، بیان شده، نوشته شده، اما اونجاها به 3 مرحله اشاره شده و به گمان ما به مرحله آخر و بالاترین مرحله اشاره نشده و غفلت شده. حالا عرض میکنم اولین مرحله از روزه که در روایات آمده همین که اشاره شد، روزه فقهی، روزه شکم و شهوت، این یه بخش از روزه. قسم دوم روزه از گناه، روزه زبان، روزه چشم، روزه گوش، روزه موی، روزه پوست، روزه قدم، روزه دست. این که انسان اعضا و جوارحی که داره اینها رو روزه کنه، زبان روزه بگیرد، چشم روزه بگیرد، گوش روزه بگیرد، هر سخنی رو گوش نده، خوشحال نباشه که خب من که غیبت نمی کنم، او داره غیبت میکنه، خب شما دارید میشنوید. او زبانش روزدار نیست و شما گوشتون روزدار نیست. چشم رو روزه کند، به هر جایی چشم ندوزد، روزه اعضا و جواره. امام صادق فرمودن فاذا صمتم فاحفظوا السنتكم عن الكذب، السنتكم عن الكذب و غضوا ابصاركم، زبانتون رو کنترل کنید، چشماتون رو ببندید از حرام، روزه اعضا و جواره. اینم قسم دوم، روزه از گناه. سوم روزه درون، یعنی حتی اعضای درون و صفات نفسانی هم روزه بگیرن، روزه فکر. در اون مرحله قبل گفتم گناه نکند، روزه اعضا و جوارح. در این مرحله سوم عرض میکنم روزه فکر، روزه اندیشه. بعضی از فکرها حتی نمیخوام بگم گناهه، اما ممکنه سم باشه، ممکنه انسان رو از خدای متعال فاصله بده. روزه فکر، روزه اندیشه. و لذا در ادامه فرمودن امام صادق ولا تنازعو ولا تحاسدو، حسادت نورزد، ولا تمار رو مراء نداشته باشه، حالا جدال نکنه، ریا نکنه. بعضی از اینها گناهه، بعضی ها حتی گناه هم نیست، اما در این حال انسان درونشو پالایش بده. حسادت بده، ولی تا وقتی صفت نفسانی انسانه نمیشه گفت حرامه، یه صفته. بله، اگر این حسادت رو به کار برد، علیه دیگری کاری کرد به خاطر حسادت، او میشه حرام، وگرنه یک رذیله درونی است. روزه و روزه‌دار کاری بکنه که درون رو پالایش بکنه. در برنامه قبل عرض کردم درون رو رسوب زدا بریزه، درون رو بده کارواش، درون رو تمیز کنه، تمیز کنه. اینم مرحله سوم. پس روزه شکم و شهوت، روزه اعضا و جوارح ظاهر، سوم روزه باطن. در این مرحله دیگه فکر گناه هم نمی کنه. اگر در اون مرحله گناه نمی کرد، مرحله دوم، در این مرحله فکر گناه هم نمی کنه. ما انسانهایی داریم نه این که دروغ نگن، اصلا فکر نمی کنن که دروغ بگوین یا نگوین. فکر دروغ گفتن به خودش راه نمیده، به مرز عصمت میرسد در این مرحله سوم. ولی آیا دیگه بازم داریم چیزی؟ ما که گفتیم چهار مرحله، و عرض کردم معمولا این سه مرحله رو گفتن، گاهی تو کتاب ها هست، تو زبان ها هست، جاری است، تو نوشته ها آمده. بله، مرحله چهارمی هم داره، مرحله روح، روزه روح. روزه روح چیه دیگه؟ یعنی چه؟ چه شرایطی داره؟ چگونه است؟ آیا سخته؟ یا اونگونه که ما انشاءالله جلسه آینده خواهیم گفت خیلی هم سخت نیست، بسیاری به عادت داره. اینه که انسان روحش روزه بگیره، روحش روزه بگیره. اشاره میکنم ولی توضیح رو نگران نباشید، میگذارم برای برنامه بعد انشاءالله. اینه که انسان در این مرحله از آنچه غیر خداست فکرشو باز می‌داره. نه اینکه از غیر خدا استفاده نکند، نه اینکه از دنیا استفاده نکند، خیر، از دنیا استفاده می‌کند، مقام دنیایی رو ممکنه قبول کنه یا حتی ممکنه دنبالش بره که بتواند خدمت کند. اما معنای این حرفا این نیست که از خدای متعال غافل شود. و لذا در روایت امام صادق فرمودن، در همون فعضا سمتم که خواندم از امام صادق فرمودن ولا تقفلو عن ذکر الله، از ذکر خدا و ذکر خدا، یاد خدا از زبانش نیفتد و از حافظه اش معف نشه، تبرع الالله من اداه، از غیر خدا فاصله بگیرد و برود به طرف خدا. در این مرحله دیگه به حلال هم فکر نمی کنه. در اون مرحله گفتیم گناه نمی کنه، مرحله دوم. در مرحله سوم گفتیم فکر گناه هم نمی کند. در مرحله چهارم میگیم که از خیلی از حلال ها هم فاصله می گیرد. من حیفم میاد که این بحث رو اینجا رها کنم و بعضی از توضیحات رو نداشته باشم. انشاءالله در نشست آینده توضیح مختصری خواهم داد. الحمدلله رب العالمین.